جلسه 53 اخلاق 2/9/1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه نتوكل وعنده مفاتيح القلوب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. خدمت همه سروران ارجمند، برادران و خواهران بزرگوار سلام عرض می کنم و آرزوی صحت و عافیت و سلامت و سعادت دارم. از همه سروران ارجمند در هر کجای کشور عزیزمون که الان ارتباط برقرار کردن و وارد این بحث شدن سپاسگزارم و آرزو می کنم که همه این سروران مشمول بهترین لطف پروردگار باشند. بحثی رو که جلسه گذشته آغاز کرده بودیم درباره ماهیت و چگونگی تهذیب نفس و تزکیه باطن بود. بحثی است بسیار بسیار مهم. چیستی تهذیب نفس و ماهیت تهذیب نفس، تطهیر باطن چیست؟ خلاصه ای از اون چرا که جلسه گذشته محضرتون عرض کردیم مرور میکنیم به صورت سریع و بحث این جلسه رو خدمت شما تقدیم میکنیم. گفتیم که میتوانیم تهذیب نفس رو تعریف کنیم به این که عملیاتیست که موجب تغییر و تحول مثبت و تدریجی در بینش و گرایش و کنش انسان میشه. 5 ویژگی در این تعریف نهفته است. عملیاتی بودن هست، تغییر و تحول هست، مثبت بودن هست، تدریجی بودن هست و در پایان این تغییر و تحول در 3 حوزه بینش و گرایش و کنش هست. ویژگی اول که عملیاتی بودن هست، در واقع عهده‌دار مسئله مهمیه و اون این که ما در تهذیب نفس یک نوع قیام، یک نوع حرکت داریم. عملیات که میگیم از یک قیام، از یک حرکت داریم حرف میزنیم، نه تصور قیام، نه درک مفهوم حرکت. خود عملیات، خود عمل، خود فعل، نه تصور فعل. بعضی ها گمان میکنن که اگر بتونن مفاهیم و کلمات عرفانی رو حفظ کنن، تصور بکنن، این میشود عرفان. این می شود اخلاق. نه، این طور نیست. در ماهیت تهذیب نفس عملیات، عمل، فعل اخذ شده، یعنی باید کاری انجام داد نه تصور کاری کرد. خب اون کاری که ما انجام میدیم منتهی میشه به تحول مثبت و تدریجی در بینش و گرایش و کنش ما. بنابراین اولین نکته عملیاتی بودنه. جلسه گذشته مثال زدیم به خیاطی و خطاطی و رانندگی و امثال اینا. راننده به کسی میگیم که میتونه ماشین رو حرکت بده و درست در خیابون و جاده به حرکت در بیاره، نه کسی که ماشین رو تصور بکنه، نه کسی که به حرکت در آوردن ماشین رو تصور بکنه. کسی که تصور میکنه رو نمیگن راننده. الان که این ایام جام جهانی داره برگزار میشه، فوتبالیست به کسی میگیم که فوتبال رو انجام میده، نه کسی که فوتبال رو تصور میکنه. عملیاتیست. بنابراین همونطور که خیاطی و خطاطی و دوچرخه سواری و رانندگی و فوتبالیست بودن و امثال اینها از مقوله عمل و فعله نه از مقوله تصور، تهذیب و تزکیه نفس هم از همین قبیله، یعنی از جنس عملیاتی بودن، از جنس عمل و فعل و کار هست. بنابراین در تهذیب نفس ما یک کاری میکنیم که این بینش ما تغییر مثبت پیدا میکنه، کاری میکنیم که گرایش ما تغییر مثبت پیدا کنه، کاری میکنیم که کار ما درست بشه. حالا تنافی نداره که ما تهذیب نفس رو به عملیات تفسیر بکنیم و در این حال بیاییم از لحاظ مفهومی، از لحاظ علمی، از لحاظ اندیشه اون رو مورد بررسی قرار بدیم. چه اشکالی داره؟ جنس کار عملیاتیه، ولی اون عملیات رو بتونیم روی کاغذ توضیح بدیم، مانعی نداره. شرح بکنیم، مانعی نداره. مثل رانندگی که عملیاتی هست، این رانندگی رو بیایم یک کتاب بنویسیم، بگیم رانندگی به چه معنا هست، رانندگی از کجا شروع میشه تا به کجا پایان میپذیره، در رانندگی چه چیزهایی مهمه. اینا رو همه رو روی کاغذ بیاریم تا از این به بعد اونایی که میخوان این عملیات رو انجام بدن بتونن راحت تر اون رو فرا بگیرن. این مانعی نداره، میتونیم این کار رو بکنیم و داریم میکنیم. اما این معناش این نیست که اینجا یک سوء تفاهمی پیدا بشه، کسی گمان بکنه که رانندگی یعنی حفظ اون مفاهیم، تصور اون مفاهیم. نه، نباید این اشتباه به وجود بیاد. خب پس عملیاتیست، یعنی از مقوله فعل کاره. بعد موجب تحوله. اگر تحولی در انسان به وجود نیاد، اینجا تهذیب نفس و تزکیه و اینها صدق نمی کنه. سوم این که این تحول باید مثبت باشه، اگه منفی باشه بازم تهذیب نفس نمیگیم. چهارم این که باید تدریجی باشه. چرا تدریجی باشه؟ به خاطر این که با روح انسان آمیخته بشه، نه یک امر عارضی باشه، نه یک امر سطحی و گذرا باشه. معمولا اون چیزهایی که میخواد با روح انسان، با قلب انسان آمیخته بشه زمان میبره، تدریجیست. آرام آرام این تحول وارد لایه‌های زیرین، وارد لایه‌های درونی وارد لایه‌های باطنی بشه و در اونجا تأثیر ایجاد بکنه، یعنی آدمی عوض بشه، آدمی تبدیل بشه به یک موجود دیگری. بنابر این که بگیم تدریجی باشه، برای اینی که فرصت بدیم، برای اینی که مجال بدیم که این انسان تغییرهای بنیادی در او رخ بده، برای اینی که این تغییرات از مرحله ظاهر، از مرحله سطح به مرحله باطن و به مرحله عمق راه پیدا کنه، قلب این انسان، روح این انسان تحول پیدا کنه، این بشود چیز دیگری، این بشود چیز دیگری. تو فرشته شوی ار جهد کنی. ببینید این انسان تبدیل میشه به فرشته. برگ توت است که گشته است به تدریج اطلس. این برگ توت میخواد تبدیل بشه به اطلس، مثل رشد انسان میمونه، رشد جسمانی انسان. کودک تحول پیدا میکنه میشه نوجوان، نوجوان تحول پیدا میکنه میشه جوان، جوان تحول پیدا میکنه میشه میانسال، و همینطور آرام آرام جلو میره و تبدیل میشه به راهل دیگری از انسانیت. بنابراین وقتی میگیم تهذیب نفس و تزکیه روح، باید توجه داشته باشیم که این اتفاقات بیفته. حالا این چهار ویژگی اولی که ذکر کردیم عمومیه، توی خیاطی و خطاطی و چیزهای دیگه هم این چهار ویژگی اولی هست. اینا در واقع جنس تعریف هست. فصل تعریف اون قسمت اصلی عبارت هست از بینش و گرایش و کنش، یعنی اونهاست که باید تغییر پیدا کنه. انشالله در این جلسه و جلسات بعدی توضیح عرض میکنیم خدمت شما. بنابراین تهذیب نفس چیستی اون و ماهیت اون و ذات اون و حقیقت اون عبارت است از کاری که به دنبال خودش تحولات بنیادین در بینش و گرایش و کنش انسان به وجود بیاره. خب سوال اینجا مطرح میشه، اون چه کاری است که ما انجام بدیم، اون چه عملیاتی است که ما انجام بدیم چنین اتفاقی در ما بیفته؟ اون عملیات عبارت است از همین برنامه‌ای که در راه تهذیب نوشتیم. اون عملیات عبارت است از همین طرح جامعه تربیتی، همین که نوشتیم سال اول چیکار بکنیم، سال دوم چیکار بکنیم و همینطور سال سوم، چهارم و سالهای بعد، که در واقع طی ده‌ها جلسه انشاءالله اینها رو آرام آرام توضیح میدیم. منتها شرطش اینه که این عملیات قطع نشه، همینطور تدریجی هفته به هفته که توضیح میدیم بهش پایبند باشیم، بهش ملتزم باشیم که اون حالت تدریجیش حفظ بشه. اگر وسطاش قطع بشه دیگه تدریج نیست، اگر وسطش قطع بشه اون اثرگیریه، دوباره شروع کردنه، دیگه تدریج صدق نمی کنه، استمرار صدق نمی کنه. لذا نباید اجازه بدید که این وسطها قطع بشه و حالت گسست و فاصله ایجاد بشه. خب این برنامه رو، این عملیات رو در طی ده‌ها جلسه انشاءالله توضیح میدیم خدمت شما. اگر اینها رو انجام دادیم، به اون تغییر بنیادین در بینش و گرایش و کنش میرسیم. تغییری که در این سه حوزه اتفاق میفته اگر با هم ترکیب بشه، یعنی اون تغییر در بینش زمینه بشه به تغییر در گرایش، زمینه بشه به تغییر در کنش، این سه اصلاح، این سه تغییر، این سه تحول مثبت و تدریجی اگر با هم ترکیب بشه یک مدلی رو ایجاد میکنه. اون مدل در واقع هدف این تهذیب نفسه. تهذیب نفس برای این هست که ما رو به اون مدل برسونه، ما رو اون مدلی بکنه، ما رو اون شکلی بکنه. آجو می فرمایید این برنامه‌ای که عرض کردیم ده ها جلسه باید توضیح بدیم، عرض کردیم باید به صورت مستمر و تدریجی پیش بریم و وسطش انقطاعی حاصل نشه، در نهایت خب ما رو به کجا میرسونه؟ در نهایت ما چی میشیم؟ چه اتفاقی در ما میفته؟ چه شکلی میشیم؟ ما به یک مدلی میرسونه. چون برای اینکه برادران و خواهران عزیز بر تمام جوانب بحث مسلط بشن، یک اشاره‌ای به اون مدل بکنیم. چون این برنامه که در طی ده‌ها جلسه باید بحث بشه، ولی اون مدل رو میتونیم الان نشونتون بدیم. اون مدل رو الان ببینیم، ببینیم این اون نمایی است که اگر این تحولات درست اتفاق بیفته ما به اونجا میرسیم. اونو میتونیم از الان ببینیم. اون مدل همونی هست که در قرآن مجید به ما نشون داده شده، همون مدلی هست که در روایات به ما نشون داده شده، اون مدلی هست که در دعاها بیان شده. در دعاها این مدل به صورت جزئی تر، تفصیلی تر، دقیق تر بیان شده. اگر خاطر شریفتون باشه، ما وقتی که خدمت شما برنامه‌ای می‌دادیم، می‌گفتیم این برنامه رو اجرا بکنیم، همواره می‌رفتیم سراغ دعاها، دعاها رو محور کار قرار می‌دادیم. دلیلش اینه که در دعاها این مدل انسان مهذب، انسان مزکا تفصیلی تر، جزئی تر، دقیق تر بیان شده. لذا همواره میریم سراغ دعاها. قرآن دعاهای امامیه، دعاهای اهل بیت علیهم السلام یک گنجینه فوق العاده گرانبهایی هست. ما متاسفانه گاهی اوقات غافل میشیم، این دعاها رو که میخونیم سطحی میخونیم، این دعاهایی که میخونیم فکر نمی کنیم، نمی اندیشیم که این دعاها در واقع داره چه تأثیری روی ما میگذاره. دعا رو مطالعه نمی کنیم. اگر دقت کنید میبینید این دعاها داره به ما نشون میده که یک انسان مهذب مزکا چه مدلی هست. این دعاها تابلوی انسان مهذب رو به ما نشون میده، مانند یه تابلوی نقاشی از یک انسان نشون میده که یک انسان اینطوریه. اگر از این به بعد شما دعا میخونید، یه گوشه ذهن شما توجه داشته باشه به اینکه این دعا داره یه مدلی رو به من نشون میده، من باید این مدلی بشم. بسیار سود خواهید برد اگر اینجوری نگاه کنید. دعاها که عرض میکنم، معروفترین این دعاها دعای کمیل هست، دعای ندوه هست، دعای صباح، دعای عرفه هست، دعای ابو حمزه سومالیه، دعای بها در ماه مبارک رمضان خونده میشه، دعای سحر، همین این دعاها هست. حتی زیارتنامه ها مثل زیارت امین الله، اینا همه دارن، زیارت عاشورا، اینا همه دارن مدلی رو از یک انسان مهذب و مزکا به ما نشون میدن. اگر اجازه میفرمایید ما به بعضی از این دعاها اشاره کنیم. حواستون باشه، الان میخوایم اون مدلی را که ما با تهذیب نفس میخوایم به او برسیم، اون مدل رو یه مقداری نشان بدیم. به قول معروف از اون مدل رونمایی کنیم. اگر بتوانیم اون مدل رو تا حدی که ممکن هست نمایش بگذاریم، بتونیم اون تابلو رو ببینیم. برای این کار اگر اجازه بدید به بخش‌هایی از دعای ندبه ما اشاره بکنید تا ببینید که دعای ندبه چگونه این مأموریت رو به نیکی و به زیبایی انجام میده. مقداری ظاهرن شده ما مدلی رو که میخواستیم خدمت شما معرفی بکنیم، عرض کردم در دعاها به خصوص این دعاهای مثل کمی، دعای عرفه، دعای صباح، دعای ابو حمزه سومالی و امثال اینها به صورت شفافتر، دقیقتر، جزئیتر منعکس شده. به بخش‌های ابتدایی دعای ندبه توجه کنید. اگر فرصتی بشه به زیارت عاشورا یک اشاره‌ای داشته باشیم. اگر فرصتی شد به زیارت امینالله یک اشاره‌ای داشته باشیم. مجموعه اینها یک مدلی رو از انسان موحد، انسان مهذب، انسان مزکا، انسان الهی به ما نشون میده. این تابلو رو میتوانیم به طور دقیق ببینیم. در ابتدای دعای ندبه اینطور با خدای متعال راز و نیاز میکنیم: اللهم لك الحمد على ما جرى به انقضاءك في اوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك اذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد ان شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيه وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك. به خدای متعال عرض میکنیم که پروردگارا، من تو را ستایش میکنم، تو را حمد میکنم به خاطر اون کارهایی که برای اولیاءت انجام دادی، به خاطر اون قضایی رو که در بین اولیاء خودت جریان دادی. شما نگاه کنید، قضایایی رو که خدای متعال در بین اولیاء خودش جریان داده، بعضی هاش شادمانی بوده، بعضی هاش تلخ بوده، بعضی هاش پیروزی بوده، بعضی هاش سلامتی بوده، بعضی ها مریضی بوده، انواع و اقسام داشته. ما برای همه اینها خدا رو ستایش میکنیم. خب این یه مدلیه دیگه. انسان مهذب انسانی نیست که فقط شادمانی ها رو ببینه، پیروزی ها رو ببینه، موفقیت ها رو ببینه. ببینید این که میگیم بینش انسان تحول پیدا کنه، گرایش انسان تحول پیدا کنه، بینش انسان تحول پیدا کنه، همین جاست. بینش ما باید تغییر کنه. چه جور تغییری؟ ما گمان میکنیم که همش پیروزی ها، موفقیت ها، سلامتی ها، شادابی ها، اینها هستن که باید تو زندگی ما وجود داشته باشه، و اگر تلخی و مشکلات و سختی ها وجود داشته باشه، این رو خارج از زندگی تلقی میکنیم. در حالی که توی همین دعای ندبه اولش ما داریم خدا رو ستایش میکنیم برای همه چیز، حتی برای اون تلخی ها. خب این یه نگاهیه، این نگاه رو آدمای معمولی ندارن. برادران، خواهران، سروران ارجمند، این نگاه رو همه آدم ها ندارن. همه آدم ها اینطور فکر نمی کنن. بسیاری از آدم ها هستن که در نظر اونها زندگی مساوی با شیرینی ها، پیروزی ها، سلامتی ها، موفقیت ها، اگر تلخی پیش بیاد، سختی پیش بیاد، می برن، کم میارن، ناراحت میشن، خیلی ممکنه کفر بگن، ممکنه اساءت ادب بکنن به خدا، به دین. این مشکلش کجاست؟ مشکلش در بینش که نگاهش به این مسائل، نگاهش به حوادثی که برای او به وجود میاد بینش غلطیه، بینش نادرستیه. ما نباید زندگی رو در بینش توحیدی، در بینش تهذیبی مساوی با خوشی تعریف بکنیم، برابر با موفقیت ها و شادابی ها تعریف بکنیم. نه، اینطور نیست. لذا میبینید در ابتدای همین دعا داریم میگیم که اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في اوليائك، خدایا به خاطر همه اون قضایایی رو که تو تقدیر کردی برای اولیائت ما از تو سپاس و عمل میاریم. اگر یادتون باشه در زیارت عاشورا همینطوره. در زیارت عاشورا در اون سجده پایانی مگر به خدا عرض نمی کنیم که اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك على مصابهم، الحمد لله على عظیم رضیتی؟ معنی این سخن چیه؟ اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك على مصابهم، خدایا از این که من به خاطر امام حسین علیه السلام الان مصیبت زدم، به خاطر اون قضایا الان دردمندم، خدایا به خاطر وجود این درد، به خاطر وجود این دردمندی، به خاطر وجود این حزن در قلبم از تو سپاسگزارم. خب اینو دقت کنید، ما در کتاب راه تهذیب تحولاتی که باید در بینش ما، گرایش ما، کنش ما به وجود بیاد اسم بردیم، نام بردیم، توضیح دادیم. اونها رو نخواستم خدمت شما عرض بکنم که تکرار لازم بیاد، خواستم در این جلساتی که خدمت شما هستیم جزئی تر و ریزتر بحث رو مطرح کنیم. خب ریزتر وقتی میخوایم مطرح بکنیم این میشه که باید ما در بینش خودمون، در نگاه خودمون به مسائل اینطور ببینیم، این مدلی ببینیم. چجور؟ با چه مدلی ببینیم؟ اینطور که زندگی همونطور که موفقیت داره شکستم داره، هر دو از ناحیه خداست. ما نباید وقتی که در زندگی سختی میبینیم، مشکل میبینیم، خودمونو ببازیم، خدا رو مقصر بدونیم تو این سختی ها و از خداوند ببریم. نه، ببینید داریم میگیم که الحمدلله، اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین، خدایا من تو رو سپاس میگم به خاطر این دردمندی که دارم. چجور حمدی؟ حمد شاکرین. نمیگه فقط حمدت میکنم، میگه حمد شاکرین رو انجام میدن. شاکرین کسانی هستن که به اینها نعمت رسیده، الان دارن شکر نعمت انجام میدن. پس معلوم میشه که اون مصیبتی که ما در غم امام حسین علیه السلام پیدا میکنیم اون نعمته. این اون تحولیه که تو بینش ما باید پیدا بشه. ما نعمت داریم ولی نعمت نمیبینیم. اینو نعمت ببینیم. اگه نعمت دیدیم حمد میکنیم، ستایش میکنیم خدا رو. اونم چه جور حمدی؟ حمد شاکرین. شاکرین کسانی هستن که نعمت دریافت کردن و الان در مقام شکرن. این تغییر باید در ما به وجود بیاد. ببینید درست شیطان بده، درست شیطان بده، ولی همین شیطانی که بده در یک نگاه کلیتر، در یک نگاه وسیعتر وجودش لازمه، وجودش برای این عالم لازمه. چرا؟ به خاطر اینکه ایمان مؤمنین رو تقویت میکنه، به خاطر اینکه مؤمن با استقامت، با مقاومت، با مواجهه شدن با این شیطان، اون ابعاد ظریف‌تر، دقیق‌تر، باطنی‌تر ایمان خودش رو به فعلیت میرسونه. اگر شیطان نبود، اگر این مقابله نبود، اون لایه‌های عمیق‌تر ایمان در انسان رخ نمی‌داد، به فعلیت نمی‌رسید. پس شیطان درسته شیطنتی که می‌کنه خودش به جهنم میره. اون شیطنتی که می‌کنه حرامه، نباید این کارو بکنه. ولی خب حالا اون منحرف دیگه، ما که نمی‌تونیم جلوی او رو بگیریم. اون میخواد معصیت بکنه و معصیت میکنه، میاد سراغ فریب دادن ما، خودش به جهنم میره. ولی در یک نگاه متعالی تر، بالاتر، از یه افق بالاتر شما که نگاه میکنید میبینید خوبه، میبینید نعمته، باعث میشه ایمان ما اونجا قوی تر بشه. همین، با همین نگاه شما رویدادهای کشور رو میتونید تحلیل بکنید. درسته این اختشاشات بده، درسته بسیاری از عزیزان فوق العاده بزرگوار ما رو شهید کردن و ما ناراحتیم، از عمق جانمون ناراحتیم، شکی در این نیست. و اونهایی که این کار کردن کارشون حرام بوده و عقوبت داره، این هم شکی نیست، عقوبت داره. اما از یه افق بالاتر بخواید نگاه کنید، نگاهتون رو وسعت بدید، میبینید این حوادث نعمتن برای ما، ما رو بیدار میکنن، حواس ما رو جمع‌تر میکنن، ما رو برای پیش بردن این نظام و رسوندن این نظام به اهدافش دقیق تر می کنن. اگر احیانا غفلتی برای ما به وجود اومده باشه، اون غفلت رو از ما دور می کنن، ما رو دوباره به خودمون میارن، ما رو نسبت به ضعف هامون هوشیار می کنن. پس اشتباه نگیرید، اشتباه نگیرید. همین جمله اول دعای ندبه رو دارم معنا میکنم، همین جمله دعای سجده زیارت عاشورا رو دارم معنا میکنم که میگم همه اون دشمنان، بدخواهان که کار بد انجام میدن، کار بده، حرامه، شکی نیست، عقوبت داره، جهنم میرن. ولی از یک طرف دیگه ایمان این طرفی ها داره قوی میشه. اگر اون نبود این ایمان قوی هم نبود، اگر شیطان نبود این همه تکاملی که در مواجهه با او پیدا میشه نبود. لذا خدای متعال در این دستگاه عظیم خلقت او رو هم قرار داده. این یه نگاهیه دیگه، نگاه توحیدیه. شما نگاه کنید حضرت زینب سلام الله علیها تو اون حادثه چی میگه؟ میگه من رأیتو الا جمیلا، من جز زیبایی چیزی ندیدم. خب ادامه بدیم در همین دعای ندبه. به خدا عرض میکنیم که این اولیای تو کیا هستن؟ الذین استخلصتهم لنفسک و دینک، اینا کسانی هستن که تو اینا رو برگزیدی. اخترت لهم جزیل ما عندك من النعیم، تو از بهترین نعمتهای خودت به این اولیا دادی. کدوم نعمتها؟ اون نعمتهایی که الَّذِي لَا زَوَالَ لَهُ، هرگز زوال پیدا نمی کنن، ولاد محلال، هیچ وقت از محلال پیدا نمی کنن. بعد ان شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيه، بعد از اینکه از اینها پیمان گرفتی، چه پیمانی؟ خیلی مهمه. تو این دعا داریم میگیم که قبل از اینکه خداوند به اولیای خودش این نعمتهای عظیم رو مرحمت بکنه، از اینها پیمان گرفت. چه پیمانی گرفت؟ پیمان زهد، که آقا من به شرطی اینا رو به شما میدم که شما به این دنیا رغبتی نداشته باشید. باز داریم نزدیک میشیم به اون الگو، که یکی از این ویژگی های اون مدلی را که توی تهذیب نفس به اون میرسیم اون زهده. خیلی دقت کنید سروران ارجمند، برادران، خواهران، اون زهده. زهد یعنی چی؟ زهد یعنی بی رغبتی به دنیا، بی اعتنایی به دنیا. به معنی رها کردن دنیا نیست، ما کارهای دنیاییمون رو انجام میدیم. ولا تنس نصیبک من الدنیا، خدای متعال میفرماید که نصیب تو از دنیا فراموش نکن. فراموش نمی کنی. زهد به معنی فراموش کردن وظایف ما در دنیا نیست، وظایفمون رو انجام میدیم. زهد به معنای بی تعلقیه، تعلق نداشته باشیم. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. تعلق نداشته باشیم. بعد خدای متعال که از اینا پیمان گرفت که اینا زاهد باشند، ما چیکار کردن؟ فشرطوا لك ذلك، اونها هم قول دادن، اونها هم پیمان بستن که زاهد بمانند. علمت منهم الوفا، در ادامه دعا میخونیم که خداوند دانست، خداوند میدانست که اینها بر سر پیمان خودشون میمانند، تخلف نمی کنند. بعد میفرماید که فقبلتهم قربتهم وقدمت لهم الذکر العلی والثناء الجلی واهبطت عليهم ملائکتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك. خداوند چیکار کرد؟ خداوند وقتی دید که اینها بر سر پیمانشون میمونند، همچنان زاهد تا آخر عمرشون میمونند، چیکار کرد؟ اینها رو وسیله تقرب به خودش قرار داد. خیلی مفهوم عالی هست، خیلی عالیه، خیلی راقیه عزیزان، خیلی این مفهومی که داریم میگیم عالیه. اینجا میگه که وقتی خداوند از اونها قبول کرد، از اونها پذیرفت، چیکار کرد با اونها؟ این کارو کرد که اونها رو وسیله تقرب به سوی خودش قرار داد. این خیلی شرفه، این خیلی افتخاره که کسی واسطه تقرب به خدای متعال باشه. اون بینشی که ما عرض میکنیم باید در ما به وجود بیاد همینجاست. اون مدلی که باید بشیم همینجاست. ما دنبال چی هستیم؟ ما تو زندگی الان داریم زندگی میکنیم، روزانه داریم حرکت میکنیم، میریم میاییم، دنبال چی هستیم در فعالیت های روزانمون؟ دنبال چی هستیم؟ الان شما تو ذهن خودتون حاضر کنید جواب این سوال رو، فکر کنید فعالیت روزانه‌ای که دارید انجام میدید برای اینی که چیکار بکنید، به کجا برسید. در این دعا آمده که به اینجا برسیم که واسطه بشیم، یعنی هر کی میخواد به خدا نزدیک بشه به وسیله ما به خدا نزدیک بشه، ما وسیله تقرب او به خدا باشیم. دنبال این باشیم که وسیله‌ای بشیم برای تقرب به خدا. اینو در طول روز دنبال بکنیم. برادران، خواهران، خیلی سخت گفتن این، خیلی سخت توضیح دادن این. من حس میکنم واقعا دشواره. ببینید ما در فعالیت‌های روزانه دنبال چی هستیم؟ این دعا به ما داره یاد میده که دنبال چی باشید. ما تو برنامه تهذیب و تزکیه میخوایم این مدلی بشیم، این بینشمون رو تغییر بدیم. یعنی به جای اینکه ما فکر بکنیم که در روز فعالیت بکنیم که به این اهداف برسیم، اینا رو تغییر بدیم. دنبال این باشیم که چی کار بکنیم وسیله تقرب آدم ها به خدا باشیم. من امروز از صبح تا این لحظه این همه کار کردم، آیا توجه داشتم که باید وسیله‌ای باشم برای تقرب دیگران به خدا؟ این باید تو ذهن من باشه. میدونم مطلب رو میتونید بگیرید یا نه، این خیلی سخته. ما از صبح بلند میشیم به فعالیت‌های روزانه میپردازیم. این اون مدلی نیست که دعاها دارن به ما یاد میدن، این اون تابلویی نیست که ما تو برنامه تهذیب و تزکیه نفس میخوایم به او برسیم. این نیست. برادران و خواهرانی که میخواید تهذیب نفس پیدا کنید، میخواید سیر و سلوک داشته باشید، برادران و خواهران ارجمند، شما که میخواید به خدای متعال برسید، شما که میخواید ربانی بشید، الهی بشید، از صبح که شروع میکنید به فعالیت‌های روزانه تا شب، تو فکر چی هستید؟ تو نیت شما چیه؟ انگیزه شما تو این کارا چیه؟ این دعا داره به ما یاد میده که میگه انگیزتون این باشه که شما وسیله‌ای باشید برای تقرب انسان‌ها به خدا. و جعلتهم الذریعه الیک والوسیله الی رضوانک، شما وسیله‌ای باشید برای اینکه خداوند از دیگران راضی باشه، وسیله رضوان پروردگار باشید، وسیله رضایت پروردگار باشید. این اون هدفیه که ما تو فعالیت‌های روزانه باید دنبال بکنیم. عنایت می‌فرمایید. این در دعای ندبه. تو زیارت عاشورا هم جمله‌ای رو عرض کردم. حالا بیایید توی زیارت امین الله که یکی از بهترین زیارتنامه های ما هست نگاه کنید، باز ببینید ما چه مدلی میخواییم بشیم. اون تغییر و تحول تدریجی که میگیم اگر خوب اتفاق بیفته، اگر خوب برگزار بشه به اینجا میرسیم. اینطوری میشیم. چجوری میشیم؟ در زیارت امین الله میگیم که اللهم فجعل نفسی مطمئنتم به قدرک. بازم یه جورایی شبیه به جملات خوانده شده از اون دعاهای دیگه است. خدایا نفس من رو، روح من رو، قلب من رو مطمئن به قضا و قدر خودت قرار بده، من آرام بگیرم به قضا و قدر تو. حالا قضا و قدر تو مریضیه، فقر، سلامتیه، هر چه هست. ببینید اشتباه نکنید، اشتباه نکنید، ما نمیگیم مریض شدیم مریض بمانیم، فقیر شدیم فقیر بمونیم. دشمن به ما حمله کرد، حمله دشمن رو قبول کنیم. نه، این سخن ما نیست. ما میگیم تلاش میکنیم، کوشش میکنیم جلوی دشمن رو بگیریم، مریض نشیم، دکتر بریم، همه این کارا رو میکنیم. اما چه نتایجی بر فعالیت های ما بار میشه؟ راضی باشیم به اون نتایج، شاد باشیم به اون نتایج. حالا فرض کنید دکتر رفتیم خوب نشدیم، بازم تلاش میکنیم، هر نتیجه‌ای که بر اون تلاش ما مترتب بشه باز راضی هستیم. بعد از این رضایت دوباره تلاش میکنیم برای اینکه به کمالات بیشتری برسیم، هر چه باز بر این تلاش ما مترتب بشه شاکریم. اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، اینجوری میخواییم بشیم، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک. میخواییم دیوانه ذکر خدا، دیوانه دعا باشیم، محبتن لصفتی اولیائک، عاشق اولیای خدا باشیم. این مدل رو میخواییم داشته باشیم. انشاءالله میرید این دعاها رو مطالعه میکنید، خوب دقت کنید. پس الان شما این مدلی هستید؟ الان ما این مدلی هستیم؟ الان اینجوری هستیم؟ فجعل نفسی مطمئنتم به قدرک؟ الان مطمئنتم به قدرک هستیم؟ راضیتم به قضائک، مولعتم به ذکرک و دعائک، محبتم لصفت اولیائک، محبوبتم فی ارضک و سمائک، صابرتن على نزول بلائک، صابر بر نزول بلا هستیم، شاکرتن لفواضل نعمائک، ذاکرتن لسوابق آلائک، مشتاقتن الى فرحت لقائک. الان اینجوری هستیم؟ این برنامه تهذیب و تزکیه نفس برای اینه که ما رو متحول کنه. خب متحول بشیم، چجوری بشیم؟ اینطور که توضیح دادیم بشیم. مدلی که الان جلوی شما ترسیم کردیم اینطوری بشیم. اگر اینجوری شدیم هیچ چیز نمیتونه در ما اثر بگذاره، یعنی هر بلایی هم سر ما بیاد، هر بلایی ها، ناامید نمیشیم، مایوس نمیشیم. نگاه میکنیم میبینیم در مقابل اون مشکل، در مقابل اون سختی چه وظیفه‌ای داریم، وظیفه‌مون رو انجام میدیم، هر نتیجه گرفتیم باز شاکریم، باز شادمانیم، دوباره تلاش میکنیم. هر نتیجه‌ای که تلاش ما داد شاکریم. این میشه اون انسان موحد. خسته نشید بزرگواران، خسته نشید. نگاهتون به مسائل نگاه توحیدی باشه. مدلی که الان خوندیم گفتیم اینجوری باشیم، ذاکر خداوند باشیم، مخلص باشیم، مطمئن باشیم خدای متعال با ماست، ما رو نگاه میکنه، ما رو میبینه، ما در محضر اوییم، ما در محضر اوییم. اگر آدم حس بکنه که در محضر خداست، این یه مدل بسیار زیبایی هست. زاهد باشیم، یعنی بی اعتنای به دنیا باشیم، نه که وظایفمون رو انجام ندیم، نه وظایفمون رو انجام بدیم، منتها تعلقی به این دنیا نداشته باشیم. این اون تابلویی است که دعاها جلوی چشمای ما قرار میده. بنابراین اونایی که دوست دارن قبل از رسیدن به اهداف تحذیب و تزکیه نفس ببینن اونجا چه خبره، ببینن اونجا چه اتفاقی میفته، ببینن اونجا چه مدلی میشن، چه شکلی میشن، میتونن تو دعاها دقت کنن. دعای صباح، دعای کمیل، حالا دعای کمیل هم واقعا زیباست، دعای عرفه، مناجات شعبانیه، اینا رو وقتی میخونید میبینید اون انسانی رو که ما تلاش میکنیم تو این برنامه ها به اونجا برسیم، اون انسان اینه، اینی است که تو این دعاها نشون داده میشه. میخوایم این مدلی بشیم، بینش ما تحول پیدا کنه، گرایش ما تحول پیدا کنه. واقعا خداوند هر رسولی رو که انتخاب کرد، هر نبی رو که انتخاب کرد، ازش پیمان زهد گرفت. اگر اون زاهد نمیشد، خداوند اون مقامات رو بهش نمیداد. چون خداوند دانست که اینها زاهد میمانند، اون مقامات رو به اونها داد. الان هم همینطوره. اگر این برنامه رو ما طی بکنیم، زاهد بشیم، خدای متعال به دنبال این زهد مقامات عالی مرحمت میکنه. خداوند همه شما رو حفظ کنه. انشالله بتوانیم این راه نورانی رو با صحت و عافیت طی بکنیم و اون مدلی رو که در این دعاها ذکر شده به اون مدل دست پیدا کنیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.